أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در شماره 109 یه موضوع به یه معنا میشه گفت در تاریخ جدید یه موضوع مهمی است، ولی خب با نگاه‌های متفاوت بهش نگاه شده است که باید جدی گرفت این مسئله که تجربه گرایی، تجربه دینی واقعا چیز خوبی است یا بدی؟ خب در این که آدم باید تجربه کنه حقیقتو، ولی آیا تجربه دینی حرفش اینه؟ و اگر تجربه دینی به یه معناست که من اونچه که پیش خودم میابم از عالم قدس قبول دارم، این که عملا صرفاً سوبژه شدن انسان میشه، ثانیاً انسانی که از محور خودش بیرون نمیره، امثال آقای دکتر سروش، آقای عبدالکریم یا اینا رو این اینجا دیگه با هم تفاوت هم اصلا ندارند. یعنی در واقع هایدگریای ما، نه خود هایدگر، من اولا قبول ندارم هایدگر، این دلایلم برای حرفم دارم، اما هایدگری های ما که صرفا هایدگری باشن، نه متفعلا آقای فردید، آقای داوری، اینا را ابدا نمیتونیم تو این وادی بیاریم. خود هایدگر هم ابدا نمیشه تو این وادی آورد به ادله ای. ولی هایدگری های ما تحت عنوان تجربه دینی چی میگند و خطر این نگاه کجاست؟ خطر به معنای فرو بستن عالم غیب منظورم است، خطر اخلاقی منظورم است. به نظرم با حساسیت خوبی این بحث خونده بشه. عرض میکنم اتفاقا بیشتر منظور من تیپ آقای عبدالکریمیه اینجا، نه تیپ آقای سروش، چون اونشونم همین عنوان را میاره و بعد نتیجه‌ای که میگیره ده. حالا ببینیم خودتون روش فکر کنید، ببینید آیا نتیجه‌اش هیچی نیست؟ نتیجه‌اش یه نوع سرگردانی و پوچی نمیشه؟ به خصوص که واژه هم خیلی قشنگ و تجربه دینی هست. با هم میخونیم. آفات تقلیل دینداری به تجربه دینی. در واقع به یه نحوی میخواییم بگم این خروج از شریعت الهی و انس با حضرت رب العالمین میشه، هست یا نه؟ با توجه به نظر هایدگر که آخرین مرحله دوران مدرن را غیاب خداوند و فروبستگی ساحت قدس میداند و معتقد است مسیحیت بالاترین سهم را در ایجاد چنین فروبستگی از ساحت قدس دارند، در چنین شرایطی به جای آن که تلاش شود تا دینداری افراد به درخشش آید، نسبت ما با خداوند در حد تجربه دینی تقلیل می‌یابد. خوب دقت کردید چی را جا چی گذاشتن؟ یعنی به جهت اینکه ما بگو خب نحوه کلامی بودن قضیه یا سوبژه شدن باورهای دینی را ما یه جوری ازش راحت بشیم، در چنین شرایطی به جای آن که تلاش شود تا دینداری افراد به درخشش آید. و چرا؟ ممکن است همین هم سوال باشه، چرا باید دینداری افراد به درخشش در آید؟ ولی اگه اینه، نسبت ما با خداوند در حد تجربه دینی تقلیل می‌یابد و وقتی چنین شود عملا رابطه انسان‌ها با خدا در بستر شریعت الهی که با پیامبران خدا به ظهور آمده از میان می رود و تنها جنبه های شخصی دین باقی می ماند و از آثار و نتایج عمومی دین چیزی باقی نمی ماند. حالا اینجا بحث هست، بازم واژه شخصی رو، یعنی تا اینجا شد به نظرم با هم میان که دین میشه امر شخصی. خب اما دین میشه امر شخصی را باید فکر کنیم، یعنی اینکه من اون چه برداشت کنم از دین، دین است. خب اگه این نیست، شما که میگین دین امر شخصی است، چی منظوره دونه؟ یعنی اون که ما میگویم که طرق الله به عدد انفاس خلائق، این در بستر یک شریعت و در بستر یک سنت و فرهنگ طرق الله به عدد انفاس خلائقه. ولی اگه انسان را تحت عنوان این که دین امر شخصی است متوقفش کنین، دیگه فقط یه برداشتی از خودش میرسیم در نسبت این که خودش میاد وسط، دیگه نسبت خودش با خداوند و اینا میره. آیا تجربه دینی ما تجربه ای از خداوند است یا تجربه ایست از خودمان؟ حرف اصلی اینجاست. ببین تو جملات ممکنه بگید که آقا تجربه دینی داریم، خب بگو بخیر چی بگی؟ یعنی نسبتت با خداوند که در منظر تجلیات حضرت حق قرار میگیری خودت میابی، اینجا که باز ربط شد، یعنی شما در پیش خودت نیستی، در محضر خدایی به اندازه ای که سعه داری. آیا تجربه دینی ما تجربه ای از خداوند است یا تجربه ای است از خودمان؟ اگر از راهی که انبیاء الهی در مقابل ما گشوده اند غفلت شود، تجربه دینی به عنوان امری شخصی ما را به کجا سیر می دهد تا ما از فروبستگی ساحت قدس بدراییم؟ هی حرفشون امین است که آقا ساحت قدس فروبسته است و باید تجربه دینی کرد. خب با چطوری؟ ما میخواییم از فروبستگی عالم غیب دراییم و باید دین را تجربه کنیم و تجربه دینی. ولی اینجور که شما میگین که اولا هیچی شریعتی نموند که راهی به سوی حضرت رب العالمین بشه و در جهان تمام فرمود که اگر از راهی که انبیاء الهی در مقابل ما گشودند غفلت شود، تجربه دینی به عنوان امری شخصی ما را به کجا سیر می دهد تا ما از فروبستگی ساحت قدس بدراییم و در جهان گسترده ای که در رابطه با خداوند برای من حاصل می شود حاضر گردیم. حضور در جهان بین دو جهان، خب با همون هویت قدسی در جهان جدید با انسان جدید، حضور در جهان بین دو جهان با توجه به این امر است تا روشن شود تجربه دینی نوعی محرومیت از ارتباط حقیقی با خداوند است. چرا؟ چون که شریعتی نمونه، نبوتی نمونه، یعنی ایناست که تو دلت عنوان تجربه دینی پیش میاد. و در چنین شرایطی انس با خداوند که موجب انس با خودمان می شود، این خیلی مهمه، به حاشیه می رود. ادعاشون در ادعایی که آقایو می کند در تجربه دینی اصلا چیزی به نام این که انس با حضرت حق بشیم تا خودمون را در تجربه دینیمون در نسبت با حق بیابیم، این اصلا نیست تو این واژه ها و باید حواسمون باشه. و انسان از اعتمادی که با حضور خدا برایش پیش میاد محروم میگردد. تاکید بنده این بود که این بحث از این جهت مهمه که در جهان بین دو جهان ما واژه تجربه دینی را با یک نگاه مشکوک بهش نگاه میکنیم، الا اینکه ورداریم از آن خودمون کنیم. یعنی میگم آقا ما در نسبت حضور با حضرت حق یک نوع رابطه‌ای برقرار میکنیم که شدت و ضعف تجلیات حضرت حق رو در خودمون تجربه میکنیم. این حرف درسته، اینو اصلا دین ما همینه دیگه که میگه شما. اما اون تجربه دینی که آقایون میگن، همین جمله که از خودشون هم بعضن در میاد، عملا تجربه دینی تجربه ای از خداوند نیست، بلکه تجربه خودمان است از خودمان. وقت این که عملا بعدم بشینی حرفاش رو نگاه کنی، این عملا یه نوع توهم میشه، یه نوع حالا بگم انسان سوبژه خودش بشه، انسان سوبژه خودش بشه به نگاهی که در کانت متوقف بشیم، خب عملا یه نوع بگو توهم است. اون که ما میپذیریم انسان سوبژه خودش باشه به عنوان خلیفت الله و مقام اسماء الهی و انس با حضرت رب العالمین میشه. این عرضی بود که من در این رابطه داشتم، حالا اگه رفقا فرمایشی دارم مطرح کنم. اصل حرفم متوجه شدم که آقای دکتر شجاعی زند مرد فاضلی هستند، ایشون با آقای عبدالکریمی داشتن، من دیدم خوب نکته یه که ما اینا وارد بشیم، زبان ما با متفاوته، اما دیدم آقای شجاعی زندم دغدغه مندن، استاد جامعه شناسی هن، فلسفه نمیخوان وارد بشن، ولی این دغدغه بندیشون باعث شد که ما متوجه بشیم که انگار وظیفه ماست روی تجربه دینی به عنوان این که میخوایم ساحت قدس از غیاب دراریم، عملا انسان رو میاریم وسط و هیچ هم به ساحت قدس نمیرسیم. بفرمایید.
اینی که میفرمایید هایدگری یا عبدالکریمی که آن یه ملغمه از روشنفکری نو روشنفکری و نمیدونم برداشت غلط از هایدگری دیگری که ما نداریم توی هایدگری همش تلقی داشته باشه.
چرا جهان
کوتاه نیاییم از این که هایدگری ها رو بندازیم؟ آره.
من نمیدونم باشه تصدیق کنه، مثلا آقای جهان بگلو این تیپ، یعنی ناخودآگاه تیپن اینا، آقای بابک احمدی با آقای رجوی، بگو اون رجوی مزدک، اینا همشون از این جهت برداشتشون ابدا، حالا میتونه این طرفش هم میگم، ببینید من حتی میخوام بگم اینقدر که ما هایدگری ناپرهیزی ها من بکنم روح فکر، ما اینقدر که هایدگری هستیم به عنوان بچهای انقلاب داوریستی نیستیم، من خودم هم میگم این هایدگر رسما مذهبیه، آقای داوری اینا به ادله‌ای نمیخوان رسما مذهبی باشن، شما اون جمله بگو گادامرا جمله میگه تمام فکر و ذکر هایدگر خداست، ما تو کلمات آقای داوری در میدان اینا نمیبینیم در عقیده، چرا با من عرایض داشتم که ایشونو من متعله میدونم در حضور شخصیتیش، اما حالا یعنی ما اینقدر که در شخصیت خودمون به طور ظاهر هایدگری و گادامریم داوریستی نیستیم، به اعتباری که ما اظهار میکنیم دینداری خودمون، ما در بستر یه نوع دینداری، حالا دینداری یا فوق‌العاده عقلانی میدونیم و فوق‌العاده انقلابی میدونیم و فوق‌العاده تاریخی میدونیم، حالا اون بحث بعدی گادامره، اون جداست، با این دید دارم میگم ما از اینا نیستیم، یعنی ما هایدگری که دنبال میکنیم و هایدگری که هست کاملا متعله هست، متعله لغت خوبیه، ولی این تیپ متعله نیستن، یعنی وقتی میشینیم این اصلا حضور ذهن ندارم بگن اسمشون بیشتر از اینا تو ذهنم هست که بیاریم، دغدغه الهیات ندارن، حتی به عنوان تئولوژی پشت میخوان بکنن به الهیات، و حالا یاد آوری میکنم اگه اون جلسه ای که رونمایی کتاب پایان تئولوژی آقای عبدالکریمی بود، این جلسه را بازم خوبه برید نگاه کنید، آقای دکتر داوری هم دعوت کرده بودن دیگه، آقای پور حسن اومد یه بحث خیلی قشنگی کرد قبل از آقای داوری، گفت که خب شما همه اشکالا که به آقای مطهنه میگیریم که این آدم تئولوژی هند و خیلی متوجه ساحت قدس هند، تمام اینا به دکتر شریعتی هم وارده، پس چرا شما رو دکتر شریعتی این حساسیت نداریم؟ بعد آقای داوری دعوت کردن، دقت کن آقای داوری همیشه گاهی 10 دقیقه حرف میزنن و همه گفتن که البته آقای پور حسن نکاتی گفتند که آقای عبدالکریمی حتما جواب میدن، خوب دقت کنید کل این سخنرانیشون 3 کلمه بود، 2 البته تئولوژی تئوس که خداست، خدا را که نمیشه نفی کرد، 3 دیدین که آقای عبدالکریمی چقدر خوب جواب آقای دکتر سروش دادن در مورد توش، یعنی اصلا موضوع هم حرفاش نمیخوام بگم که این تیپ آقای دکتر داوری اینا یه جوری هن که هم حرفشون رو زدن هم مستقیم وارد نمیشن، ولی هایدگر اینا نه مستقیم وارد میشن و وگرنه هر دوشون رو بنده متعله میدونم، اینم که از کدم ناپرهیزی به جهت این که خودش یه غیر عادیه است که ما بگویم که ما اینقدر که مذهبی بودن و انقلابی بودن اونا با هایدگر و گادامر میتونیم ببندیم، به ظاهر ممکنه است با آقای داوری، به ظاهر دارم عرض میکنم نبندیم، اما حالا دوباره همین میشه هایدگریای ما خیلی رو مثلا خیلی صراحت آقا جهنبگوست که هایدگر 100% لایکه. خیلی آدم تعجب میکنه تو مثلا چی خونده وقت میذاره دا، یعنی آقا جهنبگوست شما به عنوان یک کسی که وقت میذاره روی وقت یک کانالی داره مفصل، ولی آدم هر چی فکر میکنه این جوری وقت بزنید. آقا شاپور اعتمادی که اصلا به دینش هم آدم شک داره سخت معتقد است که هایدگر متعله هست. و وقت آقای اسدی باز از هایدگری است که مذهبی و متدین و انقلابی است، اونم نمیفهمد هایدگر، میگه که لایک. خب اینجاست که آدم یه خود حساس میشه که مسئله را هم مذهبیای هایدگری، مذهبیای هایدگری، هایدگری به معنای حقیقی نیستن. اگه بگیم که هایدگر خودش متوجه حضور در ساحت قدس است، نه تجربه شخصی دینی، نه هایدگریای ما که مدعی هایدگریان، هایدگری به معنای حضور در ساحت قدس است. وقت جمله هایدگر را دیگه تکرارش برای شما میفرماد که چی؟ با توجه به نظر هایدگر که آخرین مرحله دوران غیاب خدایان و فروبستگی ساحت قدس میداند، این حرفی که اینا میزنن با حرف هایدگر نمیخونه. ببخشید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، فکر میکنم مثلا این بحثی که الان داریم رو بحث شریعت میکنیم یه جوری خیلی جای حساسی است. شاید آه. مثلا از اول تا حالا ما ظلوم جهول بودن و میگفتیم که اصلا انسان جدید انسانی است که این نیست، انگار جنس تاریخی است که اونو در بر گرفته است و حد و حدودا میخواد بشکنه فراتر بره. این بحث های خورده ما مثلا این بچه ها متذکر میشد که این شریعت که ما داریم، این فقهی که الان به صورت مرسوم داریم، خاص و خوی دین داری انسان جدید نیست. اینجا شما انگار مثلا شاید تو این از افق و مثلا این منظر جهان به این دو جهان میخوان جای این شریعت رو یه بار دیگه مثلا پیدا کن ببین جاش کجاست. چال با نسبت به همه بحثای قبل که داشتیم با هم دیگه، عرضم اینه که مثلا شما فرمایش که داشتین تو متن ارجاع داشتین به فهم انبیا، مثلا عملا رابطه انسان ها با خدا در بستر شریعت الهی که با پیامبران خود و زهرام از میان می رود، اینجا توی تجربه شخصی. خب سوال اینه که چیا پیشنهاد میدین به ما؟ یعنی شریعت ما هنوز راستش بخوام فرمایشات رو منتظر تبیین بودم که با چه بیانی ما میتونیم اون جنبه یافت درونی که مثلا جنبه ولایت رو شخص حفظ بکنه، در این حال جای شریعت کجاست برای یه شخص؟ چون یه وقت ما مثلا توصیه میکنیم مثل حالت موعظه گونه که آقا شریعتو حفظ کن، خب این کار بنیان دست شخص نداده، درست. یعنی تبیین نشد. سوال من اینه که چه شکلی میشه ما بگیم شخص باید حتما درون خودش تجربه بکنه، در این حال ملتزم به شریعت باشد به همه معنای فقه مرسوم؟
بله.
چون یه وقت ما میگیم هم عهد با انبیاشو نیست که مثلا شخص بتونه باز دو مرتبه درون خودش اون خبر را بشنوه مثلا، اما یه وقت التزام به همین شریعت موجوده. یا حالا مثلا مثالی که خود من جدی شد برام، مثال اینه که ما حضرت امام کسی هم میدونیم که شریعتشون صرفا از این جهت که التزام ظاهری باشه نداشتن دیگه، مثلا یه غیرت عجیبی نسبت به شریعت داشتن حضرت امام. مثلا جلوشون غیبت که میکردن تب میکردن سه روز، یا تو نسبت بین محرم و نامحرم میگیم یه غیرت خیلی عجیبی داشتن اینجا. اینا چه شکل ما میتونیم با اون یافت درونی تو این زمان حاضر دو مرتبه چیکار کنیم ازش حرف بزنیم؟
من نظرم این بحثا قویاً نگر داریم، یعنی با یه نکته و دو نکته تموم نمیشه. میخوام من باز دوباره از اون عرایض قبلیم استفاده میکنم، ولی مطلب تموم شده. نمیدونم که شما در نسبت با حضرت رب العالمین وقتی حس حضور وجودی کردید و اون عین ربط خودتون را حس کردید، عین ربط ما گفتیم که رابطه وجودی که باشید حس میکنید. از علامه طباطبایی هم یادآوری کردیم رسالت الولایه فصل 4 که میفرمان اگر کسی انسان، اگر کسی نسبت بودن و وجودی خودش را حس کنید، عین ربط بودن به حضرت حق را پیروش حس میکنه. یعنی تا اینجا درست شد؟ حالا ما چیه گیر میاریم اینجا؟ یعنی ما اگه آروم آروم بدونیم چی میخوان، حس بودن در ربط با حضرت حق که هرچی بخواهیم قبلن هم عرایزی شده است، این یعنی حضور در همه انوار الهی به ربط به چی؟ همون هویت تعلقی. اینجا نمیدونم چقدر مقدمه لازم است. ببینید شما این ربط به حقی وصل، اینا این لغت بحث شده، وصل به حق که نیستید که. وصل به حق یعنی مثلا این میکروفون وصل به این پایی است، پیش این پایه نیست. اما اگر کسی وجودن این ربط به وجود مطلق شد، حالا کار به واژه های اخلاقش هم نداشته باشیم، یعنی تمام بودنش را در تمام بودن او بالحق حس میکنه. این خودش بحث است. حالا با این دید چی پیش میاد برای بقای این بودن؟ اگر این باشد واژه تقوا را ما چند بار به کار بردیم، تقوا یعنی پاس داشتن این نوع حضوری که یافته ای. حالا یکی میدون جلو. حالا به ما میگن که یا ایها الناس. ببینید حالا بیان زر این که حالا ما تا اینجا را داریم خودمون فکر میکنیم، میرسیم به این که نه، نمیشد ما در این بیکرانگی حضرت حق خود را نیابیم. حتی اگه تذکر به ما دادن که چنین هستی، خلق لکم، شما را خلق کرده است اینا، اما یه مرتبه آیه میاد که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبل الذین خلق من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس اتقوا، بی خود گفتم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، تقوای الهی پیشه کنی تا اینکه شما بلکه تقوا پیدا کنید. لعلکم. خب حالا اینجا سوال میشه، این تقوا جز پاس داشتن همان چیزی است که نسبت ما را با خدا حفظ میکنه. ما اینجا شایدن حرف داریم که من میگم صد را مال فردای ماست، نه مال دیروز ما. خب همین جاست مسئله. بشر امروز وقتی میبینید که بودنش یه بودنیست بس متعالی در نسبتی که میتوند با حضرت حق پیدا کند، اینجاست که مسئله تقوا. حالا تمام آیات قرآن، اقیم الصلات یا روزه بگیرید لعلکم تتقون، تتقون ببینید رابطه ری که خودتون بهتر من میفهمید. این عبادت را ما برای چی انجام میدیم؟ اینجاست که به نظرم باید ما آروم آروم حرفامون رو بزنیم. ما مسئلمون تقواست. خلق لکم، ما اصلا شما رو ما خلق کردیم، قبلیارم خلق کردیم، بلکه متقی بشین. پس همه فلسفه خلقت تقواست. تقوا چیه؟ نگه داشتن خود در موقعیتی که موقعیت نسبت ماست با خدا، با حضبانو میخواین بگیم. حالا اینجا بعد به شما میگه که تمام عباداتتون برای این است که این تقواه حفظ بشه. تقوا چی بود؟ نسبت ما با حضور بیکرانهی که با خداوند در عالم و در پیش خودمون پیدا میکنیم. وقتی نام دوتا نیست، خودمون عالم میشیم. وقتی منم واقعا نظرم است که اگه ما اینا بالفعلش کنیم، حقیقتاً اگر میدانی پیش بیاد که ما را از این نحوه بودن که بودن بودن هاست محروم کند، داغون میشیم، اذیت میشیم، حیران میشیم، ویران میشیم. ما شاید اینجا باید بیش از پیش یا بیش از قبلم تاکید کنیم که این شریعت را ما در شرایطی که حالا حاضر شدیم جای بسیار بزرگتری براش قائلیم. یعنی ما که شریعت را نفی نمی کنیم، که البته اون سکرات ها یادمون نره، چون ما از اون شریعت مداری خارج میشیم، این برای هممون هستا. تا میان به این شریعت مداری وارد بشیم، خب جون میکنیم، هممون هم جون میکنیم. یعنی ما خود و خدا ما میگم، ولی این یه چیز عجیبیست. یعنی این که انسان بتونه حضور معنوی خودش را در یه همچه حیاتی دنبال کنه و تقوا دیگه اینجا تقوا واقعا هدیه بزرگیست که خدا به ما میده، به ما بگه که حالا اگه میخوایی متقی بشی نماز بخون، ولی این نمازی که شما میخونین برای متقی شدن است. متقی شدن خیلی چیز عجیبیست. دوباره تاکید میکنم، پاس داشت حضور خود در بلحق بودنی که ما در خودمون نیاز داریم که حاضر بشیم. من لغت حاضر شدنم تکرار میکنم. البته بحث هر چی میخواید دنبال کنید تا برکه به نتیجه برسیم.
هویت تعلقی که داریم این ربطیم، خب آیا این نیست که ما تجربه‌ای که از خودمون میتونیم داشته باشیم، حالا اینکه میگن تجربه دینی که از خود داریم، خب وقتی ما خودمون این ربطیم، یعنی اون هویت تعلقیمون اصلا این ربط به خداست و ما تجربه‌ای هم میخوایم از خودمون داشته باشیم، خب منجر به این میشه که خب ما تو همین تجربه‌ای که از خود داریم میتونیم خدا را هم بیابیم. خوب. یعنی میخوام بگم که یه وقت ما میام یه تعریف میکنیم، میگیم که آه نسبت من با خدا این نسبت است، حالا تو در صورتی میتوانی این نسبت را دریابی که خدا را مد نظر قرار بگیری، باز دیگه دوباره میشه سوبژه، باز دوباره نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. یه وقت نه، با بچه یقینی میخوایم ارتباط برقرار کنیم، خب بچه یقینی هم که خودم هم. حالا اگر خودم اومدم تو صحنه تجربه ای از خودم داشته باشم، میتونم اون تجربه ای از خداوندم داشته باشم، در غیر این صورت من نمیتونم تجربه ای داشته باشم. حالا این نکته اینجا جاش خیلی خوب بود، یعنی با اینکه الان برای من خیلی مبهمه، ولی چون اون روز تالاب صحبت هایی که میشد، خب ما تو این ور بوم افتاده بودیم که بالاخره پس باید تجربه ای از خودمون داشته باشیم. حالا که این بحث مطرح شد که تجربه از خودمونم اینم ناقصه، اینا من حالا نمیفهمم که چه جوری باید ما بالاخره آیا خداوندی رو باید ترسیم کنیم و در پرهیز از این باشیم که حواست باشد این خدای را یادت نره که عروس تالا که خب این که نبوده، اما حالا میخواستیم تجربه از خودمون داشته باشیم انسانی در این تاریخ، اینجا هم خواستیم خدا رو پیدا کنیم و شریعت هم نظرمون بود که کمکمون میکند که این انسان رو پیدا کنیم. و حالا بازن اینش رو نمیفهمیم که حالا پس این معضله تجربه از خوده این کجاست که ما باید یه پروا و تقوایی داشته باشیم، اینجا یه پرهیزی هم داشته باشیم، حس میکنیم که یه پرهیزی اینجا هستا، ولی اون کجاشه خیلی مبهمه.
نمیدونم یاده دونه یا نه، خود رو حواس کنم تو بحث یه بحث برهان صدیقین عرض شد که یه تکوین داریم یه تشریع، تکوینن ما این رفته به حضرت هم، ولی در تشریع و شخصیت خودمون که اینا بالفعل نکردیم. که وقت اونجا من عرض کردم شریعت یعنی تحقق اون چه که بل تکوین هستیم، به تشریع هم بگیری یعنی انتخاب شخصی خودتون برای خودتون. اونجا بحث شد که تکوینن که شما نیستی، تکوینن از آن خداست با شما، نه شما با خدا دارین دیگه. اینا نسبت خدا با شما تکوینی است، نسبت شما با خدا تشریعی است. عبادت اونجا همین عرض شد که عبادت یعنی اونچه که تکوینن هستید در نسبت خدا با شما تبدیل بشید، حاضر بشید، بالفعل بشید، از آن شما بشید، نسبت شما با خدا. وقت در واقع شما تر عبادت در عبودیت همون این ربط خودتون رو در این تجربه میکنین، یعنی حتی عبادات که میکنین رکوع و سجود و اینا را برای چی انجام میدین؟ برای این که شما هیچید هیچ در نسبت خودتون و در سیر الالله این را با قرب الالله جبران میکنید، این برادون پیش میاد. یعنی پس اینجا عبودیت برای اینه که همین که هستید را بشید. بفرمایید شما
خودمون آخرش که باید هیچی بودنمونه بفهمیم، یعنی تجربه از خود. حالا نمیفهمم این فرقش با این تجربه از خودی که اینا دارن میگن چیه؟ ولی بالاخره تجربه از خود باید داشته باشی که برسی به تجربه از خود.
در تجربه دینی اینها فقط شما را منحصر میکنن به اینکه خودتون باشین پیش خودتون. شما در این بحث میگون که پیش خودتون در نسبت با حضرت رب، یعنی این جمله را دیدین که اینجا یه وقت میگن عالم قدس در غیاب است، ما باید تجربه دین داشته باشیم. میپرسیم چطوری؟ اصلا چیزی به نام حال انقلاب که پیش گشت به نام عبادت و اینا اصلا تو بحثاشون نیست. خب این تجربه دینی که شده باره تجربه شخصی، تجربه دینی یعنی که ما در عبودیت حضرت رب العالمین عبد بودن خودمون رو در نسبت با رب بودن ایشون، که دین کجا دینه؟ وقتی که ما عبد باشیم و اون رب باشه، اینا چطوری محقق کنیم؟ این شریعت میخواد. و حرف آقای بهرنیان اینجا خوب بود که خب این شریعت حالا پس یه معنایی به نظر من جدی تری پیدا میکنه، نه اینکه نفی قبلی بشه، همون همین میشه در ادامهش. بازم بفرما
وچ مسئله رو مطرح کرد که انگار بنیان های حکمت حضور یه جنبه یه سراتی پیدا میکنه، یعنی یه لبهی پیدا میکنه، نه این نه اونه و یه خطه، یعنی هم میخواد بگید که از مبارک تر از شمشیر برنده تره. از الان میخوام بگم دو طرفش کجاست. یه جایی میخوایم قرار بگیریم که یه نوع تجربه ای از تجربه شخصه، اما نه تجربه دینی آقای سروش، و نه تجربه دینی که من میخوام بگم اسمش تجربه دینیه، که یه نوع دینداری ما داریم. چون وقتی میخوایم بگیم حقیقت صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرم، خب وقتی من میخوام در حضور حق باشم، یعنی حضور حق یعنی انقلاب اسلامی، این که دیگه پس اگر کسی داره در یه عبادتی هم قرار میگیره که دوباره تو همون بهشت و جهنمی است که خودش معنا میکنه، اونم در یه تجربه دینیه، ولی که اسم تجربه دینی روش نذاره و اسم شریعت روش بذاره. یعنی میخوام یه نوع شریعتی است که احساس کنم یه نوع خطره دینداری ماست، و یه نوع نومینالیستی است که به قول معروف سروش اینا میخوان متذکر بشن. اینم در کنار بقیه یه تجربه هایی که بقیه انسان ها میتونن داشته باشن. توی حکمت حضور در این حالی که تو باید خودت باشی و در ارتباط با حق و حضور حق باشی، اما در نسبتی با حقی، یعنی ما حالا میگیم انزمامیه، نه دوباره ذهنی با حق رو بروشید. و چون نسبت حق رو میخواد خودش رو در نسبت با حق پیدا کند و نه دوباره ذهنی، باید در نسبت فدا شدنه در نسبت به انقلاب خودش معنا کند حقیقتا، نه دوباره نمیشه عاشق حق شدن، عاشق حق بودن در یه نسبت عینی میاد تو صحنه. وقتی من احساس بکنم اینجا شریعت به معنای همین وجه دین داری چی؟ یعنی
نه
هم التزامه به عبادات برای یافت این حضور، یعنی من نماز میخونم اما نه نمازم برای یه تجربه است، یه حالی ببرم. یکی مثلا با نمیدونم با شرابش حالش هم برد، یه خلصه ای برایش ایجاد بشه، ما هم بیام با نمازم ایجاد بشه، نه در این نماز بس تریست برای یه حضور. گفتن اقیم صلات لذکری، یا گفتن قرت عینی فی صلات، یا قرت عینی از صلات. نگفتن نماز نور چشم منه، گفتن نور چشم من تو نمازه. تو نمازه یعنی که این نماز بس تریست برای اون، یعنی نماز که ما این ارکان و این شرایط انجام بدیم میخوایم برسیم به یه حقیقتی. حالا یه بحثی از این ور قصه، من میگم من بحثا یه مقدار شاید اگه خیلی تم کردم مسئله به من آقا متذکر بشم، من میخوام میگم این تجربه دینی انگار رو دو طرف یک قصه است، یه طرفش تو دست سروش ایناس، یه طرفش هم تو بچه دینی ماست. آره، یعنی میخوام یه نوع دینداری که دوباره تجربه شخصیه. نه اون دینداریه که الان شما مثلا تاکید دادن این است که اینا حرف از عبودیت نمیزنن. من میگم اینا حرف از عبودیت میزنن اما عبودیت در حضور نمیزنن. من میخوام بگم اینجا ما یه صراحتی وایسادیم، نه اونیم نه اینی، نه این طرف میخوام بیافتیم تو شریعت به معنای شریعت فردیه که نمیخواد با حقیقت روبرو بشه، به معنی که صرف و شید لایتسنا و لایتکرر دو تا چیز نیست، یعنی دو تا چیز تو عالم باش روبرو نیستی، با یه حقیقت روبروی. از اون طرف قسم اونا که اصلا کلا اونا که میشه سوبژه میشه تو قصه مسئله مطرح میشه، احساس کنم اینجاست که انگار توی بحث کردن نسبت به شریعت باید تو همین هیته حواسمون رو جمع کنیم. اینجا تذکری که بازم از میگم تاکید شما روی این مسئله یه نوع شریعتیه که بقول حاج آقا داریم جون میکنیم که بریم توش وارد بشیم.
من بازم حس میکنم اما خیلی جای ویژه‌ای برای وایسادن روش. حالا از این جهت میگم که یه طرفش هم میگیم داعش جریه، یه طرفش هم بیشریعتی شدن است که ویل شدن مثلا بودایی شدن، یعنی حضوریه که احساس حضور رو داره اما بچه عمومی که خدا هاجا تذکر دادن توش نیست دیگه. این مثلا تو بحثای آی داوری وقتی میخوان یه بستری تاریخی به نحو عمومی گزارش بکنن دا میگن عالم ما رو چی جلو میبره، آی عالم ما عالم مثلا یه جایی مثلا میگن تقدیر ما تقدیری است که تکنیک داره جلوش میبره، یه جا مثلا میگن عالم ما عالمیه که مثلا فرض کنیم قانون داره مناسباتش جلو میبره. این ما توی این جهان بین دو جهانا باید قاطعاً یه تبیین یه بیانیه باید صحنه بیاریم که بتونیم بگیم که میشود مناسبات عالم رو به نحو وسیع نه به نوع شخصی دین به عهده بگیرد، اونم به نحوی که نه اصلا دین حضوری باشه. تذکر هاجا مثلا من خیلی شخصی شنیدم که مثلا مواظب باشین این از دست ندین داوا، یعنی شخصی من میشنوم. سوالم اینه که چه شکلی میشه تبیین کرد که تو این تاریخ یه امر تاریخ یه به عنوان دین که حضورم داره بعدم میتونه پیش ببره، یعنی دو مرتبه مثلا ما یه این طرف اون طرف درست نکنیم یه فرض درست کنیم وسط. یعنی
من میخوام اگه با این وجه نگاه کنید آیا یک شریعتی که به معنای حضور در عرصه وسیع خودش غیر از انقلاب اسلامی معنا پیدا میکنه، یه دوباره یه شریعت داریم،
یعنی تو انقلاب اسلام ما الان مناسبات امور عموم اونو داره دین تعیین میکنه،
آر با میخوام این مسئله بیاد به تعبیر نسبت حضور
یا
این مردم
مثلا.
نسبتی که ما برقرار میکنیم مسئله طلوع میکنه و قطعا میره جلوتر پیدا میشه، شریعت من حقیقت خودش طلوع میکنه. من احساس کنم دو تا نیست،
یعنی این نکتهشون هم نگه داریم که اگه شریعت رو طوری مطرح کنیم که فردی شد، یعنی تو دل این بحث اگه یه همچی فردیتی باشد بعد بخوام عمومیت رو بهش بچسبونیم، آیا ببینیم این پیش میاد یا این پیش نمیاد، این هم باید با هم صحبت کنیم. یعنی مطلب عنایت فرمودین جمله ایشونا از من باز جمله داره یه بار دیگه این قسمت رو میخونم: و وقتی چنین شود عملا رابطه انسان با خدا در بستر شریعت الهی که با پیامبران خدا به ظهر میاد از میان میرود و تنها جنبه های شخصی دین باقی میماند و از آثار و نتایج عمومی دین چیزی باقی نمیماند. خب شما ممکن است بگوی که خب تو هم همینطور، یعنی شما مگه شریعت رو طوری مطرح کردی که نه ما میخوام که ساحت قدسا گشوده بداریم، میدونیمم که در نسبت ما با خدا پیش میاد نه در نسبت خودمون با خودمون، و دین وقتی امر شخصی شد عملا نسبت خودمون است با خودمون، یعنی تجربه قدسی است که با خودمون داریم. اینجا اشکال تا اینجا بجاست. حالا اگه بیام این طرف را، میترسم این جمله رو به کار ببرم اما اصل موضوع حرفش ما ذهب بشه، ما میگم که دین والله همه دین سیاست هست، اما ببینیم داریم یه حرف سیاسی میزنیم که همه دین سیاسته، یا درست همون آن که داریم در نسبت تجربه خودمون با انس با حضرت حق خودمون را در بیکرانگی خودمون با حضرت حق تجربه میکنیم، یعنی پای عین و رفت بودن انسان اومد وسط تا اینجا را با من بیاین، آیا تو این عین و رفت بودن که دیگه ما داریم خودمون را بر اساس یه راهی که انبیا جلومون گذاشتن با خدا مرتبط میابیم. اون دروغه که اگه پای انبیا نیاد وسط ما خودمون را با خدا مرتبط بیابیم، ما خودمون را با خودمون مرتبط میابیم، ولی ما میخوایم خودمون را با خودمون مرتبط بیابیم به عنوان عین الربط بوده. ببینید ما عین الربطیم، فقیر الاللهیم. این فقیر الالله را یک چطوری تجربه کنیم؟ میگیم که از طریق شریعت، هیچ راهی دیگه نیست، وگرنه میتونیم در توهمات خودمون بمونیم. تا اینجا مسئله نداریم. خب حالا من وقتی که از طریق شریعت عین و ربط بودن خودمون را مال خودمون کردیم، تجربه کردیم، تجربه بلحق بودن خودمون را کردیم، همه اینا را داشته باشید، اینجا این شریعت چی به ما برمیگردونه؟ ما رفتیم به طرف حضرت حق، بعدم با شریعت یافتیم که عجب چه خودی داریم، خود بیکرانه بلحقی. حالا آیا این شریعت ناخودآگاه حس مسئولیت رو هم تو دل ما ایجاد میکنه یا انضمام میکنی؟ من خودم نظرم از این به جهت واژه های خود ماست که ناقص است، که وقتی که میگیم شریعت، ناخودآگاه یه نوع فردیت میاد وسط، وگرنه خود شریعت، این که گفتم جمله امام را والله همه یه اسلام سیاست ازاد عبادرم بگم، برای اینکه یهو همینم هم به زمیمه میاد برای شریعت. یعنی واقعا شما دیگه جمله امیرالمومنین، وقتی که شما در دیانت خودتون باشید میتونید شب گرسنه چی میگن سیر بخوابید و در اون گوشه کشور یه دی جگر تشنه یا شکم گرسنه داشته باشن. این جنس بودن است. اینجا ما خطا کردیم، بهتر از من میدونید، که یه شریعتی را مطرح کردیم که جست و جوی خودمون را در بسد دغدغه همه انسان‌ها پیدا نمی‌کنیم. این بحث مهمی هم هست، امروز هم این زبانه خیلی خوبی برای ما هست که ما بیشتر از اینا دلم میخواد حرف بزنیم، که ما خود شریعت به ما میگه، که همین بحث دیشب هم بحث خوبی بود، میگه علت اصحاب مشعمه اینه که اینها لا یؤمنوا بالله العظیم ولا یحضوا علی طعام المسکین. این من خیلی به رفقا تاکید کردم، این دوتا رو به هم ربط بدید. دومیه یه بحث اخلاقی نگیرید، این که شما میبینین افراد مشعمه به الله عظیم کافرن، و دومین چی؟ دغدغه ایثار برای سعی حضور توحیدی خودشون ندارن. یعنی ما ایثار را توحید تثبیت شده خودمون میدونیم، و خب نمیدونم تجربه خودمونم است. من یارو عراقیه که ایثار میکرد واقعا منقلب میشدم، زار زار گریه میکردم از زیبایی این حضور توحیدی. دیشب هم عرض کردم، گفتم یه عرفه را ما به امید عرشی شدن مد نظر میخواییم بیاریم. عرشی شدن ببینید دیگه از همه نسبتهای حتی پایین تر، چون یه روایت شما چند بار خوندید که راوی میگه که فرشته ها تایید کردن عمل خیر طرف را، رفت تا آسمان ششم، فرشته ها آسمان هفتم حضرت انداخون بر. خیلی روایت خوبیه. و چرا؟ یعنی اینقدر فرشته ها انسان را در موتن قرون وسطایی تایید میکنن که در تاریخ عرشی، عرفه این ساله را من عرشی میدونم دیگه، یعنی در تاریخ عرشی این نمیتونه جا داشته باشه. و حالا میخوام برگردم به اون لا یحض و علا طعام المسکین، این دوران را من تاریخ سازی میبینم، یعنی عراقی ها تاریخ انقلاب اسلامی را دارن به ظهور میارن به این شکل. نتیجه آخرش این میشه که پس ببینید شریعت ما باید یه جوری معنا کنیم که انسان برای بودن خودش که این ربط است، اگر که اون سعه انسانیش و مسئولیت اجتماعیش و خرد سیاسیش و به قول آقای دکتر داوری اینا را نیارد به صحنه، عملا هنوز انسان اسیری است که پیش خودش است، پیش خدا نیست. شریعت در کنار استعداد تکوینی راهی است برای اینکه انسان هرچه بیشتر پیش خودش باشه. وقتی این خودی که شما میگن دیگه ملاحظه کردین که چه خودیه؟ خودی است که در بیکرانه حضور حق خودش را بازم حس میکنه. اما این خود خود عجیبی است.
مرکز نظرم اگه برد بتونید یک گزارش از نسان و سرید
این خود بس سخت و سنگینه و امیدوارم که مبهمترش من نکن. حالا دیروز ما یه مباحثه داشتیم سر این بند، چند تا نکتش عرض میکنم خدمت. مسئله اول اینه که اصلا این نحوه پرداختن به این بس چقدر درسته، خوبه. اصلا یکم ما حس میکنم ما داریم جواب اینا رو میدیم، یعنی ما باید به اینا جواب بدیم، مثلا به سبک مثلا همین دوستان که کتاب می‌نویسن در رد همین مباحث، یا نه حالا یه جور دیگه نمیدونم بتونیم بحث اینجوری مطرح بکنیم. اینا آقا وقتی بحث شریعت رو مطرح میکنن، خب ما الان خودمون یکی از نقدایی که به دنیای مدرن داریم چیه؟ میگیم که حالا با فرض پذیرش مرگ سوژه، میگیم تکنیک وسطه، اصلا سوژه‌ای وجود نداره. این تکنیکی که انسان‌ها رو داره جهت میده و قالب بندی میکنه و اصلا جایی برای آزادی وجود نداره. خب اگر اینو بپذیریم، بعد ما میتونیم با اینا اینجوری حرف بزنیم که خب تو داری از کدوم تجربه حرف میزنی؟ یعنی اصلا کدوم آزادی، کدوم تجربه دینی؟ یعنی تو این فضایی که تکنیک بر همه چیز غالبه، آیا تو واقعا یه دروغ بزرگ در حال گفتن یه دروغ بزرگ نیستی به همه که آقا من میخوام یه تجربه دینی داشته باشم؟ یه تئاتر مستهجن به قولش. بعد خود اینا به نظرم دغدغه‌شون هم باز همینه، یعنی احساسشون از شریعت اینه که حالا به درستی شما فهمیدیم باید شریعت رو باید توضیح بدیم. اینا فکر میکنن شریعت یه ماشینه، همه رو با یه قالب میده بیرون، بالاخره همه باید نماز بخونن، همینجوری بخونن، نمیدونم و ما بقیه مناسکی که ما داریم. بعد او فکر میکنه در یه همچین مناسک ثابتی، خب دیگه جایی برای حضور تک تک اشخاص نیست، جایی برای حضور انسان نیست، اصلا انسان اینجا پیدا نمیشه دیگه، همه باید همینجوری و پر بیرا هم نمیگن، چون غالبا از مناسکی که از طرف ما ارائه میشه همینجوری و همینو میبینن. یه مسئله اینه. یه مسئله دیگه هم اینه که حالا شما فهمیدین که قالب هایدگری ها مثلا اینجوری میفهمن هایدگر رو، از این ور خب دوستان حزب اللهی هم همینجوری میفهمن. یعنی آقای داوری توی مقاله‌ای اشاره میکنه که اسم نمیاره آقای شبستری رو، ولی اسم کتابش رو میاره، میگه اصلا این برداشتی که شما از گادامر کردی اصلا این یه چیز دیگه است. بعد از اون ور خب امثال مثلا همین دوستانی که هستن پاسخ میدن به اینا، هم هایدگر رو همینجوری میبینن. یعنی حالا با تعبیر دیگه روشن فکری دینی و علم دینی انگار که من میگم پر بیرانه میگن، انگار معالا دارن به یه جا اشاره میکنن، اونو باید توضیح داد. یعنی بنظرم این مرزه که مرزم نیست، این مرز همنشینیه نه مرز جدایی. بعد یه مثلا اینه، یه مسئله دیگه اگه بهش اشاره بکنید که خب حالا دیروزم تو مباحث بود، اینه که ما الان داریم در مقابل مثلا دین سیاسی مثلا تجربه دینی رو مطرح میکنیم که ما رو تقلیل میدن به یه تجربه شخصی دین فردی، یا نه یه چیز دیگه داریم؟ یعنی لبه درگیری ما دقیقا با این تیپ کجاست؟ اون بحث تاریخ، عالم داشتن، یعنی جهان داشتن و نقش شریعت تو این جهان داشتن، اینا به نظرم همین که خودمون گفتیم بحث واقعا سخت و به یه جلسه هم نمیشه. یه شبهه نیست تجربه دینی، یه شبهه نیست که ما فکر کنیم بخوایم جوابش بدیم، گرفته، یعنی انگار زمینش بوده گرفته و به این سادگی هم نمیشه باید جواب دادن از پسش برمید. ببخشید.
نه خیلی لطف کردی. حقیقتش خودم دغدغم همین بود، من دلوار پسه این بودم که بحثای خود ما جایگاه عظیم شریعت رو کم ببینه. یعنی خاپیدم بحثا، دیدم خب جایی من میتونم این تذکر رو بدم، چون این خیلی مهمه که ما هیچ جز بالاخره شریعت رو که شما ببینید که شریعت
ادب رب العالمین است که او خواست است بند پروری کند و ما هم میخواییم ربوبیت حضرت رب و پاس بداریم. این رو بلدید وقت ربم مطرحه با خدا رحمت کنه علامه را. این عرایزی هم که راجع به هرمنوتی که علامه شد دیدید من اونجا فرمایش علامه را آوردم که علامه طباطبایی هم نبوت در راستای ربوبیت بحث میکنن، خیلی بحث خیلی درست کاری میکنن، وقت نتیجهشی میشد که نبوت شریعت میشید دیگه. شما برای شریعت و نبوت یه جا جای قائلید، زود ازش رد نشید. ممکن است بگوید آخه نبوت توحید هست، نه، همه اینا رو تو دل شریعت باید شما دنبال کنید. مثلا هم اشهد ان لا اله الا الله، مگه فرمود نفرمود قولو لا اله الا الله تفلهو، ولی بعد اینا نگفت، گفت نماز بخون، یعنی نگفت یالید بگوید قولو لا اله الا الله تفلهو، خود که بلدین که گفت نماز بخون بعد تو نماز بگوید اشهد ان لا اله الا الله. این آخرش میاریدش تو دل یه شریعت. وقت این که عرض کردم دغدغه خود ماست به این معنی که ما حواسمون نره که اگه بحث وجود رو کشیده این وسط و دائما وجودی بحث میکنیم، جستجوی خودمون در وجود در شریعت هست. اینجا بود که احتمال من دادم داره تقلیل پیدا میشه این وجه شرعی، یعنی چی میگن، یه بهونه شد که این بحث بشه که واژه تجربه دینی یه واژه خطرناکی است، از این جهت خطرناک است که ما را از موضوع خارج میکنه. ممکن است اشکالتون به جا باشد که آیا اینجا جاش بود، آیا ما داریم جواب اونا را میدیم، یا بهونه ای شد. حالا اینم نهایت دارین میگن به شأن نزولا هیچ محل نگذارید، چرا خدا دنبالی بهونه است که حرفاشو بزنه. بعضی ها متاسفانه علامه طباطبایی نظرشون هم میگن شأن نزول ها محور نباید باشه در تفسیر آیات. این حرف ها حرفاییست که رب العالمین میخوا بزنه در هر مرتبه ای علا مکس، اگه وامی سید به جهت اینه که میخواد مقدمه فراهم بشه باقیشه بزنه. دوبار تو قرآن این گرد این که وامی سیم برای اینه که میخواد شرایط فراهم بشه، اما شرایط فراهم شد یه حرف خودمونه بزنیم، نه اون میدونی که اون طرف فراهم کرده. من دنبال این بودم، بازم هستم، که این مسئله تقوایی که چندین و چند بار تو بحثای قبلی شده است، راه کار عملیش چیه؟ همین اخیراً حالا اینا حرف میاره، خب ما یه بحثی کردیم که بابا جن چیه، ساد جاش کجاست، اینا یه دفعه فکر کنم ما بلدیم، مثلا اگه یکی جنی شد گفت بابا اینا رو ما بلد نیستیم، اینا یه علم کاربردی است. حالا بگید بر پیامبر از که هم معرفت عالی دارد و هم صورت تحقق خارجی معرفت، نه ما بلد نیستیم، ما پیرو به پیامبریم. یعنی اگه مثلا حالا من به توحیدم رسیدم، مثل پیامبرم رسیدم، حالا بلدم یه راهی بیارم که این توحیدو محقق کنم، نه والا، نه نبوت باید بیاد، نبی بیاد. اینجا هم همینطوره، ما باید به دنبال این باشیم که این تقوایی که میگیم که خیلی هم براش جا قائلیم، این چطوری در خارج محقق بشه. حالا نونم اشکال دونا بازم بگید جاش. بحانه بود این بحث بعدی قویه تا تکمیل کنه این بحث.
نه ادامه داره، فکر کنم دو تا 110 رو 111 رو با هم بخونیم بهتره.
آره منم دیدم همین دارم این
زمین دیگه من اسم ستای بعدی ادامه داره، حداقل 4 تا. حالا والا در مورد شریعت که خبر ندارم من، پس رو بخواید فقط یه سه چیزا به ذهنم رسید. حالا میگم من شریعت توی اون تلقی خاصی که حداقل توی سنت ما بوده چند تا چیز میخواد، مثلا التزام میخواد، التزام از عقیده میاد، عقیده تعلق به یه سری گزاره ها و یک شبکه باور داره. اگه بفهمیم که در جهان مدرن و زیست مدرن چه بلای سر این عقیده اومده، دیگه انگار انسان ها دیگه نمیتونن معتقد باشن، تا التزامی داشته باشن، تازه انگار اون سکولاریزمی که اتفاق افتاده و اون شاید حتی پولارایزمی که اتفاق افتاده، اولین چیزی که از آدم ها گرفته در زیست روزمرهشون عقیده است، به تبع التزام هم منتفی شد. لذا نمیدونم چه اتفاقی برای شریعت، اگه چه در اون شریعت باید چطوری حرف زد. یادمه یه بار یه بنده خدایی ما رو یه کشید که بالاخره تکلیف این بهشت و جهنم چی میشه. خیلی خودم کشتم و التماس خدا رو کردم، بهش گفتم من نجات فی صدق، مرد میدونی صادق باشه. صادق بودنم یعنی قول و فعل یکی باشه. در نهایت حالا یه چی نوشتم اینجا، نوشتم که در مسئله شریعت باید در جستجوی راهی بود که خدای ما را نجات دهد. این خدای ما را نجات دهد در اون جمله هایدگر منظورم، یعنی بعید میدونم بشه راهی باز کرد الا اینکه اراده قدسی وسط میدون بیاد. حرف هم حرف هایی است که تکلیفش معلوم نیست. همین نمیدونم در شریعت چی باید گفت. همین دیروز بود داشتم تو قنوت نمازم مثلا امام جماعت هم بودم، بهش میکردم چلن یکی در بیاد تو بجه چون من میخوام مستیشم، من چی باید این جواب بدم؟ هیچی نداشتم بهش بگم. این بردنگون خدا که پشت سرم داشتن نماز خوندن دیگه چی کار دارم میکنم من نمیدونم. بگذاریم، حالا خیلی نمیخوام از احوالات خودم بگم، فقط همین تذکرم خواستم بدم که واقعا وقتی تکلیف عقیده در جهان مدرن اینقدر آشفته احواله، دیگه سخن گفتن از شریعت کار سختیه. در تجربه دینی فقط چند تا نکته بگم، خیلی مفصله حرفم، ولی میخوام بگم که شما توی رندی از تجربه دینی پرید به اونس. خب این احتمالاً اگه ماجرای تجربه دینی رو که تو هم بند اول اجمالاً گفتید رو خوب بفهمیم، شاید با این اونسه بشه یه راهی باز کرد. ماجرای تجربه دینی رو من اینطوری میفهمم، حالا تذکر شما هم هست، که شما بید مشهوره که میگن تجربه دینی باور ایجاد نمی کند بلکه متکی به باوره. اینا که میخوان مثلا بگن که تجربه دینی نمیتونه برای ما گزاره تولید کنه تا باورتون دستگاه معرفت شناسشون فلسفه، میخوان بگن بلکه متکی به باوره، باور ایجاد نمی کند. این حرف خوبیه، کار ندارم که اونا چه نتیجه میخوان بگیرند. یعنی چه متکی به یک باوره؟ در واقع باید بگیم که تجربه دینی طبیعت اتفاقی است که برای یک تلقی خاصی از دینداری میفته در جهان مدرن و در نسبت با انسان مدرن. یعنی انسان مدرن زیستی رو و نظمی رو در پیش میگرده و به دنبالش میره که طبیعتاً یک تلقی خاص از دین و یک تلقی خاص از در واقع خدا و رابطه انسان با خدا تقلیل پیدا میکنه دین به تجربه دینی و مسئله امر شخصی و به تبع سکولاریسم. حالا این وسط اگه بخواد این اونس ما رو گرفتار تجربه دین نکنه، من اینجا خیلی نوشتم ولی جرأت تک تک این کلمات میتونه ما رو توی اون فضای سنت گذشته حل کند و نابود کند فضا رو، ولی خب دیگه چاره نداریم دیگه. به نظرم انگار این اونسه باید در نسبت با مثلا مفاهیم مثل هویت غیبی مطرح بشه یا الهیات سلبی. یعنی ما انگار دیگه باید نمیدونم چی جوری چه اتفاقی باید بیفته، ولی انگار ما در این اونسه باید به سراغ هویت غیبی بریم. چرا هویت غیبیه بریم؟ چون انگار تو اون مقام گزاره‌ای نداریم، همون مجهول مطلقی که هفته پیش گفتم، یا الهیات سلبی حداقل دقیقاً میدونیم چی نیست ولی نمیدونیم چی هست. یه چیز نوشتم حق الیقین تاریخی عرصه‌ای را برای شما به نمایش می‌گذارد که دیگر عبارات و باورهای گذشته زیستی را به شما عرضه نمی‌کند. این بنیادیه که میشه شروع کرد. یعنی اگر این حق الیقین تاریخی رو پیداش کنیم، اون موقع احتمالاً گذشته فرو میریزه و ما به الهیات سلبی میرسیم تا حس ضرورت تمسک به حقیقت قدسی ما رو حداقل در تلاش برای انس به هویت غیبی برسونه. خیلی دارم حرف میزنم، نمیدونم چی گفتم. همین، ببخشید، خیلی حرف زدم.
وقتی حرف از حق و یقین تاریخ یا نگاه تاریخی میزنید، پای سیره وسط نمیاد؟ یعنی شاید مثلا تو سنت مسیحی، مخصوصا به خاطر اینکه غلبه وحش شریعت نداره، فلسفه اینقدر مجال پیدا میکنه که تو این زبان به نحوی سکنا بگزینه که اصلا شریعت اینقدر پررنگ نباشه. تو اون تاریخ هایدگر یه قدیسه، میتونیم بپذیریم که مثلا احوال عارفان داره چنی چشه مثلا. اما سوال نیست که ما که تو اون تاریخ کامل محدود و محبوس نیستیم که جهانی به این دو جهان انگار داره تذکر میده که علی رغم غلبه اون تاریخ بر مناسبات ما، هنوز بارقه هایی از تاریخی که تاریخ سنت قبل است هم ما داریم. وقت میتونیم بگیم که اینجا سیره و توجه به سیره که میگم سیره، چه سیره اهل بیت علیهم السلام باشه، یعنی منش رفتارشون، چه سیره یه متشرعه و نمیدونم حتی اهل حکمت و اهل معرفت و عالمان و اینها، که حالا مصداق تام شما میگیم حضرت امام تحقق آخریش هستن، به صورت معاصرت ما میتونیم این سیره رو امتداد بدیم و پی بگیریم. یعنی ما اگه بخوایم حرف از حق و یقین تاریخی بزنیم، الزام من باید حضرت امام به عنوان کسی که یه سیره یه رفتاری رو زمین داره مد نظر قرار بدیم. آخه اینجا فکر میکنم حتما پای اون نوع منش زندگی و مثلا سبک و سیاق و حتی بگیم فرم زندگی حضرت امام اینجا وسط میان، یعنی از این طرفشون توجهشون به غرب و احوالات خانوادشون، از این طرف مثلا شدت التزامشون به همین فقه جواهری که میگن افتخار میکنیم ما مثلا به همین فقه جواهری،
به اعتبار همون که خودشون رو در این فهم عبودیتشون رو دنبال میکنن دیگه. یعنی این عبودیت حضور است. حالا بحثا شد یا فرمایششون هم انصافا حرف خوبیه، یعنی ما با تجربه دینی متوقف میشیم، اما اگه مد نظرمون انس پروردگار رو بیاریم دیگه شریعت میاد این وسط، و شریعت که اومد وسط دیگه معادله به هم میخوره. حالا اینکه اون وقت بعد دیگه یه تجربه یه دینی به اون شکلی که مثلا انبیا در دل شریعت براشون پیش اومده است، این دیگه این اصطلاح نیست. من اسم میکنم اینم خوب میشد یه خود با هم صحبت کنیم. ما داریم در یه اصطلاح تجربه یه دینی آقای دکتر سروش و آقای عبدالکریمی صحبت میکنیم. اون یه تجربه اگرم مثلا میگم لیم الله وقت اون که دیگه اسمونه ما تو اصطلاح تجربه دینی نمیگذاریم. این هم یه وقت خلط واجه ها نشد. اون تجربه دینی واجهش تجربه دینی است. این تجربه دینی این تبعات رو دارد و اون نتیجه بزرگ که ما تکوینمون و تشریعمون یگانه بشید، این را از دست میدیم.
من در مورد این انسه، شرایط انسه با خدا میخوام صحبت کنم. ببینیم انگار ما وقتی از تقوا داریم حرف میزنیم، از پاس داشت داریم حرف میزنیم.
آره بگو. من فکر کردم من پیر مرده نمیشنم، جوون نام نمیشنم.
میگم وقتی از تقوا داریم حرف میزنیم به عنوان یه پاس داشت، انگار این پاس داشت مراقبت از خداست. آره. یعنی من باید مراقب خدا باشم. وقتی بحث از مراقبت خداست، این نسبتی که هایدگر میگه دا من نمیدونم الان کدوم نسبت قراره اتفاق بیفته، انگار باید انتظار بکشم به لحظه، انتظار بکشم که اگه اون نسبت اتفاق افتاد خرابش نکنم. وقت یاد این حرف و رفا میفتم که از ابن الوقت حرف میزنن، من حس میکنم وقتی هایدگر از نسبت حرف میزنه دا ما از این جهت خیلی با هایدگر میتونیم نزدیک باشیم. اون نسبت ابن الوقت یا انگار بر ما رقم میزنه. و وقتی مراقب خدا باشی، وجود خودت است که سعه پیدا میکنه. اما اگه این مراقبت از خدا اتفاق نیفته خراب میشه. یادتونه توی جلسه فرمودید که خدا تو جیب ماست یا ما تو جیب خدا؟ وقتی من تو جیب خدا باشم و مراقب باشم، اگه خدا من از جیبش انداخت بیرون دوباره بتونم برم تو جیبش. احساس میکنم تقوا و همچه حالیه، یه فراز و فرودیه و اینجا شریعت دیگه قالب پیدا نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که من الان بدونم اینجوریه تا آخر ختم هم اینجوری برم جلو. من تو لحظه ها تو شرایط متفاوت شریعت داره به میگه باید چی کار کنی.
اما ظاهرش همین نمازه.
بله.
اما هی خودش در درجه بیشتر ما را حاضر میکنه. شاید که نگاهی کنه آگاه نباشی.
بله
همینطوره. یک چشم زدن همین اتق الله را میخوام، یک چشم زدن غافل از آن یار نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. در واقع نسبت یه زنده یه همواره حاضر بودن را به ما میده. بفرمان.
ببخشید، من تو تجربه دینی حس کردم خودمون خیلی پررنگی، من دارم از پایین خودمون میبینم. یعنی اینقدر توجه به خوده هست که اصلا حضور حق گم میشه. من تو اون مثال و تو اون تجربه‌ام دیگه اون بستر توحیدیه رو نمیبینم اصلا. خیلی میتونه خیلی پررنگ بشه و اصلا بوتی ساخته بشه اینجا که خودش حجاب اکبر بشه، ولی تو حس حضور او را داری میچشی.
وقت
یعنی
سنت میاد وسطا، این سنت که گفتین خیلی مهمه. یه نماد دارید تو تجربه دینی، این خیلی حرف درستی. سیره یا سنت
اصلا دیگه اینجا انقلاب اسلامی هم جا پیدا میکنه، نبی جا پیدا میکنه، انگار تو تاریخ قرار گرفتنه. وقتی تو اون حس حضور است معنی پیدا، ولی تو تجربه من میشم همه چیزو تمام میکنم، کار انگار بسته میشه تو یه جور.
صحبت که آقای موسوی کردن چه شماره بعدی تقویت میشه. حالا ما دیدیم انگار بخوام بریم شماره بعدی این میمونه، اگر این دو تا به هم چفت است که اگه پاراگراف دوم شماره بعدی رو بخونیم دقیقاً ما اومدیم بس انقلاب اسلامی رو آوردیم وسط در نسبت فهم حقیقت و ادغام افق‌های حقیقت. بله.
بعد که سوالی هم که دارم همون اولش که صحبت هایدگر رو میکنید، میگید که آخر دنیای مدرن همین فروبستگی قدسیه، به خاطر همین نحوه مواجهه هست دیگه. یعنی کلا چون جزئی نگریه با قالب بستن و همه چیز رو محدود کردنه دیگه، اصلا فروبستگی قدس پیش میاد، وگرنه قدس که نمیتواند فروبسته باشه. یعنی
از
دائم
طرف اون از طرف ما که چرا پیش فرض میکنیم قه میکنه روخش ها برمیگیره از ما باید نازش رو بکشیم تا هی جلوه کنه. بله
خیلی ممنون.
اجازه نمیگیرید بشید.
الله الرحمن الرحیم. دیروز با رفقای بحثی داشتیم در مورد این مسئله. من یه کمی شاید اینجا موافقه یا طرفدار این حرف شما که گفتید که ما معتقدیم که الان بودنمون مقدمه بر همه چیز شده، حتی اینجا به شریعت هم میشه بزنیم، و شاید این بودنه که یه تحول اساسی توی این قرون اخیر اتفاق افتاده. شاید مسیحیت توانایی و نای روبرو شدن با این تحول رو نداشته که به قول هایدگر، چون من تعجب کردم از این حرف شما که گفتید حالا توی این بی خدایی غایب بودن چجور دینداری درخشش پیدا نمی کنه. این یعنی این که مسیحیت خب اونجا نتونسته خودش رو پیدا کنه، ولی خب حالا از قضا انقلاب اسلامی یا اسلام این توانایی تو خودش میبینه که بره به سمت این طوفانه. من احساس میکنم که این خیلی مهمتر از اینه که ما به نماز الان بپردازیم. یعنی اول بگیم که به موافق حرف یاسرم که قرار نیست که ما جواب شبهه‌ای بدیم، قراره یه وضعیت حقیقی یا بودنی رو بررسی بکنیم. اون چه نمازیه که من باید پیداش بکنم برای خودم؟ نمازی که اولین چیزی که روبرو من گذاشته جهانه. یعنی من باید با این نمازه، حالا این مثال بخوام بزنم خیلی هست، مثلا خدای جواد آملی میگه مثلا من رفتم جبهه اون بالا بودم، اون بچه نوجوان رفت پایین بسیجیه و زیر اون خمپاره ها نماز قشنگیش رو خونده اومد بالا. خب آیا مثلا همون نوجوان پشت جبهه همینطوری بود یا اونجا یه بودنی رو توی این تاریخ پیدا کرده برای خودش، با یه چیزی روبرو شده که نمازش هم پیدا میشه. بعد من اینجا به خودم حالا میگم که به قول آقای بحرینیان، حالا میام مثل امام به امام نگاه میکنم که خب ایشون هم تونست شریعت رو به همین بودن جمع کنه. این یه برام همیشه یه راز، امام نمیشه یه کتاب باز شده یه معلوم که خب من برم به امام نگاه بکنم حلش کنم. نه، من انگار باید به امام به عنوان یه راز تو این تاریخ نگاه کنم که مثل اون بتونم نمازم رو کشفش بکنم، یا حتی غیبت کردن یا حتی چیزهای دیگه. این که همه حرفم اینجاست که ما انگار باید اولویت و اهمیت رو به این بدیم که این بودن کجاست و این تحول کجاست تا نماز پیدا بشه. هر چی که هست از این موقعیت باید صحبت بکنیم. حتی اگر رهبری جایی هم میگفتم، گفتن که اگر من معتقدم اگر عید قدیر همون قدیر خم ادامه پیدا میکرد و سقیفه ای نبود، حتما ما یه دوران غیبتی داشتیم. از این نظر که انگار باید به غیاب میرفت یه چیزی تا ما به خودمون برگردیم و یه جهانی رو پیدا کنیم. این نمازه و این نوع بودنه خیلی اهمیت داره و هرچی اینجا بمونیم انگار بهتر میتونیم شریعتی که شاید انسانیتش غلبه داره بر همه چیز، جوری که مثلا میگه که کنار امام زمان خورشید پرست و اینا هم میان و اونایی هم که نماز خوندن رو امام زمان قرار میگه، یعنی که یه تحول جدی داره حتی توی نماز و شریعتش. ما انگار باید صبر کنیم، خیلی باید به انتظار بشینیم و از راه این تحول در خودمون حتی با حضرت امام این نمازه رو پیدا بکنیم. ببخش
تعبیره هم حلاج تعبیرش خوب است، همه های دیگه حلاج ببخشنش حتی خود راه بگویدد که تو راه باشیم اون وقت راه بگوید. خیلی نکته خوبه. هم که فلسفه های دیگر که میدین عنوانش از فلسفه آمادگری، یعنی این فلسفه نیست که تمام بشه مطلبش. اینا هر دانشون میده که یه تاریخی را که درش قرار بگیریم همواره افقها به سوی ما میاد و ما چیزهایی که میخواییم بشیم و میابیم انشاءالله. بله بحث خوبیه. خب آقای مستریان
نکته داریم
بگویم غزل
بعدم غزل. از این طرف داریم که ما تو بنده قبلی هم داریم بحث کردیم که یسالو بومن فی السماوات و ما فی الارض کل یوم هو فی شأن
کل یوم. از اونور هم فرمودن که لا یغیر الله ما بقامن حتی یغیر ما به انفسه. قصه یه در خاصه شریعت ها. من هی میخوام دوباره به یه سیر فقط دستور العمل نگاه نکنم،
به یه دستور العمل
اما دستور العمل این که میگه وعمر الله ما بهی بلادک و احیه بهی عبادک، هم عبادش احیا میشه و میگه این موهی معالم دین و اهله احیا میشد، یعنی هم حقیقت دین میاد، یعنی این حقیقت احیاء دین در حقیقت احیاء انسانه.
بله.
یه انسانی باید احیا بشه تا حقیقت شریعت طلوع کنه. وقت بنده میخوام یه توی بزنم یه تأکید کنم، حالا شاید با بنده بعد این شلو بتونیم بعد وارد بشیم که محال سنگار کسی با شریعت به معنای حقیقی خودش و این حضور الا از طریق انقلاب اسلامی بتونه روبرو بشه.
آره باشه. خب اما اراده الهیه‌ای که محقق داره میشه،
یه نکته گفتن از علامه طباطبایی که حالا ما هم تاکیدم همیشه با این جمله بوده است که علامه طباطبایی نبوت ها با
ربوبیت
یکی میگیره.
ربوبیت هم که شهدنا آیه دارید من آیه نیست، یعنی ببینید خیلی حرفه با که بگه حضرت حق بگه الستو برب بکن، نگو بله قبول داریم، گفت شهید. نه پس من مثل میدان است، منظر است، همون که میگن انقلاب اسلامی است، فتح خونین شهره. خیلی واژه قشنگیه شهید. نه
حالا غزلمون هم تقریبا با فضای خودتون است، بس که بیت دومش زیاد شما خوندید. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چوبید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش.
خوبه که در رمیده شده است. دیشب یکی اومد گفت جلسه بعد جنگ ها من ایمانم کم میشه، هم زیاد گفتن قوم الحمدلله ایمانی که ثابت باشید که به در دلم رمیده میشه، این که کافر کیشه. بله
چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش.
خیلی عالی، سالا ما جرعت نمی کنیم مثل حافظ حرف بزنیم.
خیال حوصله بحر میپزم، هیهات چه هاست بر سر این قطره محال اندیش.
عجیبه، محال اندیش هم هستا. حالا صد جناب شیخ هم بگه هویته و انیته و مسئله حل نشد. هیچی حل نشد.
خیال حوصله
بوده آخرش هیچی دستمون نمیاد. تعبیر خودی ایشون بود که لاغل الهیات سلبی یا بیان به دادمون برسته.
خیال حوصله بحر میپزم، هیهات چه هاست بر سر این قطره محال اندیش.
انشالله یه روز حافظی میشدیم همه چه حل میشه. خیلی قویه.
به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خیش. نه عمر خضر
خضر
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر.
عجب.
حالا تو بعض وقتا خضر باید تو
میشه.
آره. نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزا بر سر دنیای دون مکن درویش. به نازمان موجه شوخ عافیت کش را، که موج میزدند که موج میزندش آب نوش بر سر نیش.
خدا رحمتش. عافیت اندیشی که ما میخوایم پول دار بشیم، ما مهم بشیم، چه بدترین زندگی را برای خودمون شکل. غیر قویه است.
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد، گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش. تو بنده ای گله از پادشاه مکن ای دل، که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش. بدان کمر نرسد دست هر گدا، حافظ خزینه ای به کف آور ز گنج قارون بیش.
چیه اون که به دست اون به هیجانی میرس؟ همون فقیر و الالله. خیلی خوب، خدا رحمتش. صلی الله علی محمد.